بسم الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خدمت همراهان عزیز و گرامی سلام و تحیت دارم. امشب 14 جلسه و آخرین جلسه است که درباره دعای شریف سحر در خدمت شما عزیزان هستم. بحثی رو که از آغاز ماه مبارک رمضان شروع کردیم، شرح و توضیحی درباره دعای شریف سحر بود. این دعا هم در میان ما مردم دعایی معروف و شناخته شده است و در عین حال دعایی ناشناخته باقی مانده است. چون در سحرگاهان غالباً از رسانه ها این دعا رو می شنویم، لذا این دعا برای ما آشناست. کمتر کسی است که این دعا رو نشنیده باشد و با آن مأنوس نباشد. کسانی که اهل دعا و روزه هستند معمولاً با این دعا هم آشنایند، ولی به دلیل اینکه در زمانی که این دعا پخش می شود نوعاً افراد مشغول خوردن سحری هستند و آماده می شوند برای روزه، توجه و اعتنا و تأمل کافی درباره مفاهیم این دعا و حقایق این دعا کمتر اتفاق می افتد. لذا این توفیق در ماه مبارک رمضان برای ما اتفاق افتاد و خداوند لطف کرد تا مقداری درباره مضامین این دعای بلند صحبت کنیم. همانطوری که شب اول اشاره کردم، دعای سحر از جنبه‌های مختلف یک دعای استثنایی است. سبک این دعا سبک خاصی است، با هیچ یک از ادعیه دیگر مثل دعای کمیل، مثل دعای ابو حمزه سومالی، مثل دعای عرفه، با هیچ کدام از اونها یکسان نیست. حدود 23 فقره دارد این دعا که در این 23 فقره اسمای الهی در هر فقره یکی از اونها مطرح می شود و 23 بار این عبارات و تعبیرات دقیقاً تکرار می شود، فقط با تغییر یک اسم و نام الهی. جمله اول و فقره اول درباره بهاء الهی است و فقرات بعد هم درباره اسماء و صفات دیگری است، جمال و جلال و شرف و عزت و کمال و همینطور تا پایان این دعای شریف. این سبک دعا یک سبک ویژه و سبک خاص است. ما فقط در این جلسات توفیق پیدا کردیم درباره فقره اول مباحثی رو مطرح کنیم، ولی اونچه که در جلسات پیش صحبت کردیم اصول و کلیاتی بود که نه فقط در فهم فقره اول بلکه برای فهم فقرات بعد هم مفید هست. تک تک تعبیراتی که در اینجا بود توقف کردیم. دعا با اللهم آغاز می شود. چرا؟ تفاوت دعا با اللهم و خواندن خدا با اللهم با در مقایسه با تعابیر دیگر مانند ربنا به چه معناست و چه تفاوتی وجود دارد؟ درباره انی که اشاره به خود دعا کننده است و اینکه آیا در اینجا اشاره به انانیت دارد یا ندارد هم مکسی داشتیم. همینطور درباره اسألوک سؤال کردن و خواستن از حق تعالی. قهرن اینها جزو مباحث کلی مربوط به دعای سحر و بسیاری از ادعیه دیگر است که در اینجا نیازی به تکرار برای شرح فقرات بعد نیست. ولی امشب که شب پایانی این مباحث هست و این توفیق از ما سلب می شود و ماه مبارک رمضان آرام آرام سفره خود را جمع می کند و ضیافت الهی به پایان می رسد و این برکات به پایان خواهد رسید، من اون جمله آخر این فقره رو مقداری صحبت می کنم تا حداقل مباحث ما در این شبها نسبت به فقره اول جمع شود و به پایان برسد. جمله آخر این فقره این است: اللهم انی اسألک ببهائک کله. در این فقرات بیست و چند گانه اگرچه ترکیب ثابت و آهنگ یک نواختی است، ولی در این فقرات در هر فقره در هر فراز دو بار دو خواسته مطرح می شود. دو بار می گوییم اسألوک اللهم انی اسألوک من بهائک به ابهاه یا من جمالک به اجمله. این بار اول که سؤال و خواسته ای مطرح می شود و در ادامه مجددا در همین فراز سؤال و خواسته ای ذکر می شود. اللهم انی اسألک به بهائک کله. خب چه تفاوتی بین اون سؤال و خواسته اول با سؤال و خواسته دوم وجود دارد؟ هم در سؤال اول بهاء الهی مطرح است، هم در سؤال دوم بهاء الهی مطرح است. در فقرات بعد هم همین سبک و تعبیر هست، یعنی یک بار جمال، بار دوم هم جمال و زیبایی، یک بار عزت، بار دوم هم عزت، و همین طور تا پایان. در مقایسه بین این دو سؤال در هر فراز دو تفاوت دیده می شود. تفاوت اول این است که در سؤال و خواسته اول انسان اسم الهی را با افعل تفضیل به کار می برد، ولی در سؤال و خواسته دوم نه، افعل تفضیلی نیست. اونجا در مرحله اول سخن از ابها بهاء الهی است، در جمله دوم سؤال از بها است. اول سؤال از اجمل است، سپس سؤال از جمال است. اول سؤال از اجل است، سپس سؤال از جلال است. اول سؤال از انور است، سپس سؤال از نور است. سبک این دعا به این شکله. این تفاوت اول. تفاوت دوم این است که سؤال اول متعدی با من هست، سؤال دوم متعدی با با هست. اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه و من بهائک. در سؤال دوم کلمه من نیست و با. اللهم انی اسألک به بهائک کله. و همین تفاوت بسیار اندک، یعنی تعدی بابا یا من، هم از نظر معنا تأثیر مهم و قابل توجهی دارد. این جمله پایانی هر فراز، اللهم انی اسألک به بهائک کله، دو گونه تفسیر و معنا شده است. یک تفسیر، تفسیری است که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده اند، و تفسیر دوم تفسیری است که مشایخ ایشان مثل مرحوم آیت الله شاه آبادی و اساتید بزرگ اون بزرگوار به واسطه مثل مرحوم قمشعی فرموده اند. اما پیش از این که به این دو تفسیر و تفاوت این دو تفسیر اشاره کنم نکته ظریفی در این جمله که در فقرات بعد هم پیوسته تکرار شده وجود دارد. اللهم انی اسألک به بهائک کله، اللهم انی اسألک به جمالک کله، اللهم انی اسألک به جلالک کله، اللهم انی اسألک به نورک کله، اللهم انی اسألک به عزتک کلها. این همینطور این تعبیر در این فرازها تکرار شده. چرا شخصی که در حال دعا و مناجات با حق تعالی هست نگاهی به این اوصاف و تجلیات الهی در سراسر نظام هستی می افکنند و خداوند را به همه این تجلیات و زیبایی ها که در سراسر مخلوقات تحقق پیدا کرده است می خواند؟ چه سری در این نگاه فراگیر یک انسان موحد وجود دارد؟ اساساً چه نیازی است که انسان در هنگام مناجات با حق تعالی چنین توجه و التفاتی را نسبت به همه مخلوقات الهی داشته باشد؟ کل را ببیند. اللهم انی اسألک به بهائک کله، به جمالک کله، به جلالک کله، به نورک کله. اون وقت اگر ما این اوصاف و صفات رو هم در مقام فعل ببینیم و هم در مراتب بالاتر، در واقع تمام این اوصاف و کمالات رو در سراسر هستی پهناور می‌بینیم. نکته‌ای اینجا هست که برخی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله قاصد ابوالحسن رفیعی قزوینی اعلی الله مقامه الشریف که یک رساله مختصری در شرح دعای سحر داره، به این نکته اشاره فرموده اند و اون نکته این است که انسان موحد در نگاه به نظام آفرینش یک نگاه عام و شامل دارد. او می داند که تمام این نظام و تمام موجوداتی که در پهنه هستی قرار گرفتند و مخلوقات الهی شمرده می شوند، همه اینها چون مخلوق خدا هستند، از تجلیات و اوصاف و کمالات الهی هم برخوردار هستند و انسان موحد خود را بی نیاز از هیچ موجودی در هیچ مرتبه ای در هیچ زاویه ای از زوایای جهان هستی نمی بیند. او خط کشی نمی کند بین موجودات مختلف که برخی از آنها را زیبا و برخی را نازیبا، برخی را حسن برخی را قوی، برخی را نورانی، برخی را ظلمانی. آنچه را که در قلم رو به هستی از ناحیه خداست و خداوند افاضه فرموده است، همه اونها یک پارچه از حسن و جمال برخوردارند اولا، و انسان در برابر این حسن و جمال پهناور و پسندیده همه جا کرنش و تواضع داره، احساس تذلل و خاکساری میکنه. این نگاه معنوی، این نگاه عرفانی به سراسر هستی که هیچ چیز را، هیچ ذره ای را، حتی یک خردل در اعماق زمین، در اعماق دریا و اقیانوس، یا در کهکشانها فرض شود، هیچ ذره ای از نگاه معرفتی یک انسان موحد بیرون نمی افتد. او می داند که اون ذره هم در این نظام نقشی و جایگاهی داره، او هم از حسن و جمال برخوردار است. حالا امروز البته بشر توجهی نسبت به طبیعت پیدا کرده، ولی این توجه برای یک انسان موحد اختصاص و انحصار در این جهان مادی و زندگی طبیعی نداره. حالا امروز انسان به این نتیجه رسیده که باید از جنگل حفاظت کرد، از مرتع حفاظت کرد، از گیاهان و جانوران باید حفاظت کرد، حتی از حیوانات وحشی هم در بیابان‌ها باید حفاظت و حمایت کرد و نباید اجازه داد یک حیوان وحشی هم منقرض شود و آسیبی ببینه. این جمله که در دعای شریف سحر با تعبیرات مختلف تکرار و تکرار می شود، اللهم انی اسألک ببهائک کله، با این تأکیدی که در دعا نسبت به کلمه کل وجود داره، کل همه، همه چیز در تحت پوشش بهای الهی هستش و انسان خود را از هیچ چیز در این نظام خلقت بی نیاز نمی بیند و نباید خود را بی نیاز احساس کند. همه اینها از تجلیات الهی برخوردار هستند و هر کدام در جای خود و در موقعیت خود با ارزش و زیبا هستند. این یک نگاه معرفت شناسانه است که در انسان موحد وجود داره. حالا بعد از این اشاره‌ای که در اینجا عرض کردم، لازمه به اون نکته‌ای که پیش از این وعده داده بودم بپردازم، و اون این هست که این اسألک ببهائک در مقایسه با اون اسألکی که در همین فراز هست که تکرار شده چه تفاوتی داره. اول اینطور دعا میکنیم، اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. این سؤال اول بود. سپس سؤال دوم با تفاوتی مطرح میشه، اللهم انی اسالک به بهائک کله. چه تفاوتی بین این دو سوال وجود دارد؟ اگر این فقرات دعا رو آنگونه که امام خمینی در شرح دعای سحر مطرح فرموده اند و توضیح داده اند، اگر اونطور در نظر بگیریم، این جملات رو این گونه باید معنا کنیم که بگوییم: بار خدایا، من تو را می خوانم به ابها بهاءت. ایشون این جمله رو اینطور معنا کردن، قبلا عرض کرده بودم: اللهم انی اسالک به ابها بهائک. اون من رو باید نادیده گرفت، به ابها بهائک. اون وقت پس از این که در مقام دعا اول توجه پیدا می شود به ابها بها که متضمن یک مقایسه بین مراتب مختلف بها، مراتب مختلف حسن، مراتب مختلف زیبایی و جلوه الهی وجود داره و مقایسه خودش متضمن دیدن کسرات هستش، متضمن کثرت و تعدد هست، بعد از این که این نگاه توأم با کثرت رو داره و برتر و بالاتر و عالی ترین رو میطلبه، بعد بر میگرده میگه: و کل بهائک بهی. وحدت بر او غالب میشود، میبینه اصلا امکان این که یکی را بر دیگری ترجیح بخواهد بدهد و امتیازی در کار باشه نیست. همه اینها ظهور تجلی الهی هستند و در واقع همون تعبیری است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای کمیل داره که فرمودن و به عرض کردن: و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء. اسمای الهی به جمیعها در کل شی حضور دارد. چون به این مقام وحدت رسید، اون وقت بعدش تعبیر خودش رو تغییر میده و میگه: اللهم انی اسالک به بهائک کله. این بر اساس اون نگاهی است که حضرت امام دارن. خب حالا اگر ما این نگاه رو داشته باشیم، همه فرازها و فقرات اینطور معنا میشه. ارتباط بین صدر و ذیل هر فرازی هم روشن میشه. فقط یک سوال باقی میمونه و اون اینه: شخصی که دعا میکنه خدا را میخواند به ابها بها و خدا را میخواند به جمیع بهای الهی، خب وقتی خدا رو به اینها میخواند یا به اینها سوگند میدهد، از خدا چه میخواهد؟ از خدا میخواهد به این اسما چی رو میخواد؟ این همون تعبیری است که در مثل دعای کمیل هم هست: اللهم انی اسالک برحمتک، اللهم انی اسالک بقوتک، اللهم انی اسالک بعزتک. خب بعد از اینکه شخص خدا را به رحمتش خواند، از خدا چی میخواد؟ پاسخی که حضرت امام در اینجا دارن اینه که در این دعا شخصی که دعا میکنه با خدا مناجات میکنه، ولی از اول دعا تا آخر دعا هیچ خواسته ای را مستقیما با حق تعالی مطرح نمیکنه. و این اصلا یک دعای ویژه است، خصوصیتش همینه. دعای کمیل پر است از خواسته ها دعای ابو حمزه پر است از خواسته ها، حالا گاه خواسته ها دنیوی است، گاه خواسته ها اخروی است، فرقی نمی کنه. ولی بالاخره شخصی که دعا رو میخوانه یه چیزی از خدا میخواد. ولی در دعای سحر شخصی که دعا میکنه در مقام این که با زبان خودش چیزی رو مستقیما از خدا بخواهد و ذکری از خواسته خود بکنه نداره. از اول همینطور ای تکرار میکنه خدایا 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 خدایا، آخرش هم میگه چی؟ فعجبنی یا الله. با یک یا الله دعا آغاز میشود، اللهم اینی اسألوک، که عرض کردم اللهم به معنای یا الله هستش. کلمه آخر دعا هم چیه؟ فعجبنی یا الله. با یه یا الله هم تمام میشه که خدایا جوابمو بده. همین. حالا مرحوم سید در اقبال بعد از این که دعا رو نقل کرده میگه پس از آن حاجات خود را بخواهد. نمیدانم که این تعبیر را ایشان بر اساس استنباط خودش مثل بقیه موارد در ذیل دعا آورده است، یا این که نه متن روایت رو داره در اینجا نقل میکنه. ولی امام خمینی این ذیل را هم نقل نفرموده اند. این ترکیب کلی دعا و مفهوم کلی چارچوب این دعا رو اینطور ایشان تفسیر میکنن. اما وقتی که ایشان شروع کردن به تألیف این کتاب در سن جوانی، در حدود سن 26-27 سالگی، که نوشتن چنین کتابی در اون موقعیت حوزه کاری فوق العاده به حساب میاد، بعد از اون بود که با مرحوم آیت الله شاه آبادی آشنا شدند و در خدمت ایشان تلمذ کردند و در ضمن برخی از مطالب رو که از استاد می گرفتند در حاشیه کتاب خودشون هم ثبت می کردند. قبلا اشاره کرده بودم که ایشان یک بار از مرحوم شاه آبادی در همون سالهای آغازین سوال کرده بودند که آقا این دعای سحر رو چگونه باید معنا کرد، یا به تعبیر دیگه کسی که دعای سحر رو میخوانه از خدا چی میخواد، چجور باید این فقرات رو معنا کرد. اون وقت مرحوم شاه آبادی برای امام مطلبی رو فرموده بودند که امام در حاشیه کتاب خودشون اون نظر شاه آبادی رو ذکر کرده اند. چون اون فرمایش مرحوم شاه آبادی یه قسمتیش مربوط به اون سؤال اول هست، اللهم اینی اسألوک من بهائک و ابهاهو، در یکی از جلسات پیشین اون قسمت اول رو من اشاره کرده بودم برای شما. و اما نسبت به اون جمله دوم و سؤال دوم که عرض میکنیم اللهم انی اسألوک به بهائک کله، تعبیر ایشان رو امشب من اشاره بکنم. البته وقت و فرصت ما به پایان رسیده، ولی چاره ای نیست تا با تمدید چند دقیقه ای من این نقل مطلب رو و این فرمایش بزرگان رو به پایان برسانم و با شما خداحافظی کنم. از نظر مرحوم شاه آبادی که البته ایشان از شیخ مشایخ خودشان ظاهرن این مطلب رو گرفتند، چون استاد مسلم عرفان نظری در آن زمان در تهران مرحوم آیت الله میرزا هاشم اشکوری بوده است که آقای شاه‌آبادی هم از شاگردان اوست و میرزا هاشم خودش از اعظم تلامیذ مرحوم آقا محمد رضای قمشعی است که او محقق کم نظیری در مباحث عرفانی هستش. و این نکته رو که مرحوم شاه‌آبادی فرمودن در همون شرح کوتاهی که مرحوم آقا محمد رضای قمشعی هم بر این دعای شریف سحر دارند او هم اونجا آورده است. لذا من احتمال میدم که اینا از مشایخ خودشان این معنا رو اخذ کرده باشن. اجمالش رو عرض میکنم، نه وقت هست و نه این که اساساً طرح و تبیین این مباحث در حد و قواره امثال بنده هستش، ولی اجمالش اینه که اون جمله اول مشتمل بر یک خواسته است. اون من داره، اللهم انی اسالک من بهائک، من بهائک، که اینو معنا کردن یعنی خدایا از بهای خودت ابها اشراب من بده، از جمالت اجملش را نصیب من کن. خواسته مطرح شده که چی میخواند؟ بها میخواد، عالی ترین بها رو، جمال و زیبایی رو هم میخواد، عالی ترینش رو و بقیه رو. اون جمله اول که با من هستش اسألک من، اما جمله دوم اسألک ببهائک کله اصلا از نظر مفهوم و معنا به نظر این بزرگان کاملا متفاوته. اینجا به بهائک جنبه قسم داره، خدایا من تو را میخوانم به بهائک کله. اینجا دیگه من نداره که من از تو چه چیزی را میخواهم. خب در ترکیب کلی و مفهوم کلی این فراز چگونه میتوان این دو جمله رو با هم مرتبط دانست؟ این طور فرمودن حالا اون بزرگوار مرحوم آقا محمد رضای قمشعی و این عرض کنم که تلامیذ به واسطه فرمودن که انسان موحد ابتداءً از کثرت و نگاه متکثرانه در این نظام عبور می کند، چون ابتداءً دنبال اون مرتبه عالی است که عرض کردم یه مقایسه ای هستش، یه کثرتی رو توجه داره و میخواد به اون مرحله عالی برسه. بعد که بالا و بالا رفت و از اون بالا نظام آفرینش را و مخلوقات رو دید، یه مرتبه متوجه میشه که عجب حسن و زیبایی جمال همه جا را فرا گرفته. لذا تعبیرش این میشه که و کل بهائک بهی. از اون مرتبه اول تعبیر میکنند به مقام جمع و به این به مقام فرد، اونجا کثرت، اینجا وحدت. خب بعد از این که رسید و کل بهائک بهی رو درک کرد، اون وقت یک نگرانی داره و اون اینه که آیا این توجه نسبت به حق تعالی، آیا این توجه باقی و برقرار باقی میماند؟ این حالت وحدتی رو که بهش رسیده، اینجا از خداوند سوال میکنه و درخواست میکنه که خدایا اللهم انی اسألک ببهائک کله، خدایا به کل مراتب بهاءت این حال را، این درک را، این را که الان نصیب و روزی من شده و در من تحقق پیدا کرده، خدایا این را برای من پایدار و مستمر قرار بده. شبیه به اون چرا که در اهدن الصراط المستقیم مفسرین بزرگوار فرمودند. یه موقع است یه کسی میگه اهدن الصراط المستقیم و مقصودش اینه که خدایا من یه حدودی صراط مستقیم رو پیدا کردم، یه حدودی هم پیدا نکردم، هر مقدارش رو که پیدا نکردم تو مرا هدایت کن. این یه مرتبه هست برای کسانی که در نیمه راه هستند، اما برای کسانی که رسیده اند صراط مستقیم را به حدودهی کاملا و تاماً درک کردن، اونا یه نگرانی دومی دارند و اون نگرانی دوم پایداری و بقا و استمرار نسبت به سلوک در صراط مستقیم هستش. این بزرگوار اینطور فرموده اند، من فقط اشاره می کنم به فرمایش ایشان. مرحوم شاه آبادی فرمودند و کل بهائک بهی، وقتی شخص گفت و اذا بلغ به هذا المقام اراد تمکنه فیه و مقام الاستقامه فیسأل الله بعده بجمیع الاسما لان یستقره فی هذا المقام، استقرار در این مقام داشته باشه. و یقول انی اسال اللهم انی اسالک ببهائک کله، فالسؤال فی المقام الاول غیر القسم بالاسماء والنعود. پس اون سؤالی که ابتدا بود اسالک من بهائک غیر از سؤال دومی است که به شکل قسم هستش و اسالک ببهائک، اسالک به عزتک، به جمالک، و فی المقام الثانی اقسم الله بها لیستقره، از خدا می خواهد که استقرار در همین مقام پیدا کنه، نه اینکه با این قسم می خواهد به جای دیگه برسه. اون تعبیری رو که در کلمات این اصحاب معرفت هستش که دیگه ورای عبادان قریه ای نیست که به وسیله این اسما بخواد بالاتری رو کسب کنه و دست بیابد. شبیه به این بحث رو مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای هم داره که ازش، از بیان فرمایش ایشان و نقلش من صرف نظر میکنم. خب عرض خودم رو تمام میکنم با یک اشاره، و اون اینه که این مطالب، این مزامین بلند که در این دعا و امثال این دعا هست، برای امثال ما که در اولیات مسائل معرفتی و دینی خودمان مانده ایم چه فایده ای داره، چه حظ و بهره ای ما می توانیم داشته باشیم، چه سودی به حال ما داره. اینو باید امام باقر علیه السلام بخونه. در مراتب پایین تر اولیای الهی باید بخونن، امام خمینی باید بخونه، اساتید ایشون باید بخونن، کسانی که در این مسیر قرار دارن و این حقایق رو لمس میکنند. برای ما چه سودی داره؟ مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای یه جمله‌ای داره برای این که مبادا ما و امثال ما خودمان را به طور کلی محروم بکنیم، کنار بگذاریم این دعاها رو، کنار بگذاریم این معارف رو، بگیم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، و بیاییم در یک سطوح پایین تری دعا بخوانیم و فکر بکنیم. اون نکته ای رو که ایشون می فرماین اینه، چون می فرماین خدا فرموده ادعونی استجب لکم، بخوانید اجابت می کنم، بخوانید اجابت می کنم، شرط و شروطی هم خدا نگذاشته، اختصاص هم این دعا رو به افراد خاصی نداده. شما هم حرکت کن، شما هم بخوا، شما هم می رسید. اگه ظرفیتش رو در خودت ایجاد بکنی، به همونی که در دعا هست میرسی. اگر اون ظرفیت را هم نداشته باشی، محروم نخواهی بود. خدا اجابت میکنه با اون چرا که ظرفیت داری، در حد اون چرا که کشش داری، ولی بدان که هرگز محروم نخواهی بود. تعبیر ایشان پایان بخش صحبت امشب ماست. اما وجه استحبابهی لکل احدن ان الدعاء اذا لم يكن في امر محال يستجاب لا محاله لقوله تعالى ادعوني استجب لكم لكن الاستجابه على ظروف واقسام فان وافق لسان القال لسان الحال او الاستعداد على حسب المرتبه. اگه واقعا آنچرا که انسان میگه لسان قالش با لسان حال و استعدادش انطباق داشته باشه مثل اولیای بزرگ، خب خداوند اجابت میکنه. و اگر چنین نباشه و الا اعتلا به بدل او عوضن علا حسب وسع دائی، بر حسب ظرفیت به هر حال دعا به اجابت میرسه. حالا اون مراتب عالی عالی عالیش هم نصیب ما نشه، بالاخره کسی که رفته و در را زده و این مزامین را تکرار کرده مأیوس و محروم باقی نمیماند. ماه مبارک رمضان به پایان رسید و ما نمیدانیم که آیا توانستیم از برکات این ضیافت الهی به نحو شایسته استفاده کنیم یا نه. امیدواریم خداوند به قصورها و به تقصیرهای ما نظر نکند و آنچه که به اقتضای لطف خود هست و شامل اولیای خودش می کند نصیب ما هم بفرماید. همون جمله ای رو که یک شب اشاره کردم در هنگام ورود به مشاهد مشرفه به عنوان اذن دخول خوانده می شود که خدایا اذن بده احسن ما از انتل احد من اولیائک و ان لم اکن اهلا لذالک، خدایا اگر من لایق نیستم اما تو لایق و شایسته هستی که با فضل و کرمت با بندگانت برخورد کنی. پوزش می طلبم از این که وقت شما عزیزان رو این شبها گرفتم، مخصوصا امشب که بیش از حد مجاز مصد اوقات شما شدم. امیدوار هستم مشمول دعای همه شما عزیزان باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.